ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. صادرات مواد غذایی هند به ایران بیش از 2 برابر افزایش داشته است. زهرا رهنورد نسبت دادن اعتراض های سال 88 به بیگانگان را نفی کننده واقعیات خواند. و در میان نارامی های گسترده انتخابات مجلس در بنگلادش آغاز شد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. حجم و ارزش مواد غذایی صادراتی از هند به ایران در یک سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسماتی است. روزنامه اقتصادی بیزنس استاندارد چاپ هند در گزارشی در این زمینه آورده است که در 6 ماهه نخست سال 1392 ارزش صادرات برنج باسماتی به ایران 133% و حجم صادرات آن 104% افزایش نشان می‌دهد. مدیر اجرایی انجمن صادرات برنج هند به این روزنامه گفته است که احتمال می‌دهد که تصمیم دولت ایران به ذخیره‌سازی برنج علت افزایش صادرات این محصول به ایران باشد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی در ایران نسبت دادن اعتراض‌های سال 88 به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه را رد کرد. به نوشته وبسایت کلمه، خانم رهنورد این موضوع را اخیراً در ملاقات 1 ساعته فرزندانش با او عنوان کرده و تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیات خوانده است. بنابر همین گزارش، ملاقات خانم رهنورد و آقای موسوی با فرزندانشان در ساختمان جنبی زندان خانگی آنها برگزار شده است. پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح امروز یک شنبه حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی‌دهندگان گشوده شد. گروه‌های مخالف با تحریم این انتخابات آن را یک شوخی رسوا توصیف کرده و 2 روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام مسئول برگزاری انتخابات با ضربات چاقو از پای درآمد و بیش از 100 حوزه رأی‌گیری به آتش کشیده شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پس از ورود به استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پس از این با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و به همراه وی در یک نشست خبری شرکت کرد. به گزارش تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، 2 کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان یافتن خشونت‌ها در کشورهای همسایه عربی شدند. وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی خود همچنین گفت که بسیاری از توافقات حاصل شده در سفر حسن روحانی به ترکیه که در ابتدای سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت، نهایی خواهد شد. 2 تن از مقام‌های تیم مذاکره ایران با کشورهای 5+1 در 2 روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌ها با اشاره به اختلاف‌های موجود میان ایران و کشورهای 5+1 اعلام کردند که برگزاری گفتگوهای 20 ژانویه بستگی به پیشرفت در گفتگوها بر سر این اختلاف‌ها دارد. گزارشی از فریدون زرنگار را می‌شنوید.
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت زمان شروع اجرای توافق اقدام مشترک ژنو که از سوی منابع غربی 20 ژانویه اعلام شده است در صورت حل موضوعات سیاسی مورد اختلاف مورد توافق خواهد بود. آقای بعیدی نژاد بدون اشاره به گفته او چند مورد سیاسی مورد اختلاف گفت این چند مورد سیاسی که باقی مانده است باید در ملاقات آقای عراقچی و خانم شمید حل شود و این موضوعات دیگر کارشناسی نیست. رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری مهر گفت یکی از اقداماتی که ایران قبول کرده است تعلیق غنی‌سازی 20% و کاهش آن به زیر 5% است و اقدامات دیگری نیز باید در طول 6 ماه صورت گیرد که زمان مشخصی برای آنها تعیین نشده است. به گفته آقای بعیدی نژاد، طرف مقابل موظف شده است که از روز اول به تعهداتی عمل کند، از جمله برداشتن ممنوعیت صادرات پتروشیمی و خرید دارو. پیش از این عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، هم گفته بود که به رغم پیشرفت‌های خوبی که کارشناسان در برنامه اجرای توافق ژنو داشتند، اما هنوز چند مسئله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد. عباس عراقچی همچنین روز جمعه در واکنش به خبر تشکیل شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای گفت از تشکیل نهاد یا وجود شورایی برای نظارت بر این مذاکرات اطلاع ندارد و از اضافه شدن دو عضو جدید به تیم مذاکره کننده ایرانی هم بی خبر است. در این میان و به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، روز شنبه با اشاره به اینکه جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند از چشم بازرسان آژانس پنهان بماند، گفت اگر ایران بخواهد به طرف برنامه هسته‌ای نظامی برود، باید دست به آزمایش‌هایی با مواد هسته‌ای بزند و برنامه‌ای مخفیانه در پیش گیرد و نهایتاً تمام روابط خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملاً قطع کند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما قبل از پرداختن به روزنامه‌های امروز بامداد، از شما دعوت می‌کنیم که به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا گوش کنید که برای ما ارسال کردند.
احضار 12 وزیر کابینه آقای روحانی و حملات شدید محافظه‌کاران و افراطیون روزهای اخیر فقط به این عنوان هست که آقای روحانی از آزادی آقایان موسوی و کروبی دست برداره، برای اینکه آقای خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم وحشت دارند که بعد از آزادی این آقایون استقبال گرمی از اونها بشه و اونها از این واقعه بسیار هراسانند. نتیجتاً حملاتی رو شروع کردن که آقای روحانی از این کار باز بمونه.
آقای روحانی بیاد استعفا بده و کارو بسپره دست مردم، بگه مردم این آقایون امثال رسایی ها که نوکرای حلقه به گوش مصفای عزیزی ها هستن، خسرو خوبان ها، نمیذارم من کار کنم. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه و یه قهرمان بمونه. بسپره دست مردم، استعفا بده. بالاخره مردم هم تکلیف خودشونو میدونن، کسایی که رای به ایشون دادن.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوام، کیف انگلیسی میخوام. آقای روحانی هم باید یاد بگیره دیگه.
در مورد نمایندگان مجلس و گیر زدنشون به وزرای آقای روحانی میخواستم بگم این در هر دوره‌ای باید از وزیرا امتیاز بگیرن و چون الان وزرای آقای روحانی نمیتونن امتیازی به اینا بدن، نه ندارن که بدن و نمیخوان که بدن، اینا به این صورت گیر دادن و میخوان هر جوریه اینا را از دور خارج کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیزاده در پاسخ به پرسش‌های همکار ما رضا ولیزاده به روزنامه‌های ایران سری می‌زند و نگاهی دارد به مهمترین مطالب درج شده در این روزنامه.
روزنامه‌های اعتماد و شرق امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره نشست هم‌اندیشی وزارت کشور با احزاب. روزنامه اعتماد نوشته که این جلسه روز گذشته با حضور نمایندگان 62 حزب برگزار شد و میدان فاطمی تهران که محل وزارت کشور هم در اون هست، روز گذشته شاهد عبور خودروهای نمایندگان این احزاب بود و استقبال شده به نوشته این روزنامه از طرحی که وزارت کشور داشته برای فعال کردن دوباره احزاب. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که در نشست روز گذشته خبری از احزاب افراطی نبود، اما این روزنامه مشخص نکرده که احزاب افراطی مصداقهاش چه حزبهایی هستند. در این حال روزنامه اعتماد نوشته که چهره‌های مختلف سیاسی با گرایش‌های سیاسی مختلف در کنار هم نشستند، اصولگرا و اصلاح طلب. اما روزنامه شرق نگاه متفاوتی داشته به برگزاری این نشست و نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت آقای روحانی در حاشیه این نشست مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت که چرا احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب که دو حزب اصلاح طلب سرشناس هستند در ایران در این نشست حضور ندارن. و اونطوری که روزنامه شرق نوشته، وزیر کشور در پاسخ به خبرنگاران گفته که قوه قضاییه باید تکلیف احزاب مشارکت و انقلاب اسلامی رو مشخص کنه. در این حال روزنامه شرق از قول آقای رحمانی فضلی نوشته که قوه قضاییه صاحب اختیار انحلال احزاب هست و چون احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پیشتر از سوی قوه قضاییه منحل شدن، تصمیم گیری درباره فعالیت دوباره اونها هم در نهایت بر عهده قوه قضایی است.
روزنامه جهان صنعت از قول معاون وزارت ورزش و جوانان از کاهش سن روابط پیش از ازدواج در ایران خبر داده. این کاهش تا چه سنی صورت گرفته؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرده که سن روابط پیش از ازدواج در ایران به دوره راهنمایی رسیده، یعنی سنین بین 11 تا 14 سال. و اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، ایشون گفته که در سنین جوانی با افزایش بی‌رغبتی به ازدواج مواجه هستیم. و البته آقای گلزاری آموزش، اشتغال و مواردی از این قبیل رو از پایه‌های ازدواج توصیف کرده و گفته که در این موارد ما مشکل داریم. روزنامه جهان صنعت در این حال نوشته که آمارهای رسمی اعلام کردند که حدود 8 میلیون جوان ایرانی در سنین ازدواج هستند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم رو حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کردند. و این روزنامه تاکید کرده که برخی از جوانان این روزها در ایران در انتظار تغییر در روزهای زندگی خودشون گاهی روابط خارج از ازدواج یا پیش از ازدواج رو هم تجربه میکنن.
روزنامه تهران امروز از سقوط رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار خبر داده. استناد این روزنامه به کدوم آمار هاست؟
استناد روزنامه تهران امروز به آمارهایی است که روز گذشته به نوشته این روزنامه آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده. به نوشته روزنامه تهران امروز، روز گذشته همایش بررسی وضعیت اقتصادی ایران برگزار شد که سخنران اصلیش آقای محمد رضا نعمت‌زاده بوده. ایشون شاخص‌های اقتصادی رو، برخی از شاخص‌های اقتصادی رو در این همایش اعلام کرده. از جمله ایشون گفته که ما از نظر شاخص فضای کسب و کار در حال حاضر از بین 177 کشور دنیا در رتبه 145 قرار داریم و این انتظار میره که با توجه به 4 سال گذشته و بحران اقتصادی که ایران پشت سر گذاشته به رتبه 152 هم سقوط بکنیم. علاوه بر این ایشون، یعنی آقای محمد رضا نعمت‌زاده، تاکید کرده که در حوزه صنعت برای اولین بار رشد منفی 12.7% رو ایران تجربه کرده که ایشون گفته من در تمام دوره فعالیت خودم در سمت‌های اقتصادی هرگز چنین آمار وحشتناک و عجیبی به لحاظ رکود و منفی بودن رو تجربه نکردم و ندیدم.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زدند. و اما آخرین خبر در ارتباط با آخرین تحولات در عراق. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف گروه دولت اسلامی در عراق و شام، یک گروه موسوم به دولت اسلامی و عراق و شام مرتبط با القاعده درآمده است. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفته است که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه های فلوجه مستقر شدند. در همین حال اسوسییتد پرس در گزارش این خبر آورده است که فلوجه و رمادی مرکز استان انبار از هفته پیش شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای وابسته به القاعده و دولت عراق بوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که گروه دولت اسلامی در عراق و شام از جمله پرقدرت‌ترین گروه‌ها در جنگ داخلی سوریه بوده و در مناطق تحت اشغال خود قوانین سختگیرانه اسلامی را به مورد اجرا گذاشته است. این گروه همچنین روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در محله شیعه نشین بیروت را نیز بر عهده گرفت. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنیم در ساعت 9:30 با خلاصه خبرها همراه ما باشید. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.